سیرشون بوده مثلا پرداخت به این مسائل و اینا، یا شاگرد پروری داشتن تو بعضی از این مسائل، مثلا فرض کن قضیه جابر بن حیان و این حرفا دیگه همش شلوغ رنگ، اینجوری بخواد کلی هیچ چیز شلوغی نداره، همش همین است دیگه. اما بالاخره ظرفیتش همش همین است، قابل بس. اما بسم الله الرحمن الرحیم، اینو سریع تنبندش کنیم برسیم به موضوعات تحقیقات که میگه میروز کنیم 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 کنیم
کنیم
کنیم کنیم کنیم
مثلا اونجایی که مثلا یه چیزی باکیوی کنیم تو اون ازش بس میشه چشون مثلا ما لفظه مثلا خود لغوی هم داریم، من مثلا لفظ گنا
اینا تو اصول که دیگه نمیاد. نه نه اونا که اجماع چی میگن؟ فرض کنید موردی که در چیز نیست. آره
مثلا میگن
لفظی توش خوب درش همش ارجاع داده میشه به خود لغت دیگه، لغت و فصل لغوی خود فقهی و این چیزا.
مشترک
دور
نیامد،
مشترک خب جز دور نیامد، یعنی جز وسائل ممکنه بیاد مظفر آورده تو مظفر آورده تو با منجهت نامه هیئت، این چون بحث از حیات اصولیه میرسید بزرفهش هم برسید. خب شبیه ها
چی
بوده؟
فرمشون
بود اون طبیعی که دیگه اونجا میگیم طبیعی، اونجا میگیم طبیعی، اون تا اونجا چون خود به تکلیفی رفته روش طبیعی باید فعل باشه. از طبیعی هم از اینکه فعل باشه یا غیر فعل باشه، چون حکم تکلیفی محل بحث بوده، طبیعی باید اصلا فعل مکلف باشه، یعنی صلات باشه، صوم باشه دیگه. مثلا فرض کن جسم موضوع تکلیف نیست، جسم متعلق تکلیف نیست، اما مثلا بعد از مثلا برداشتن این جسم اونجا گذاشتن چرا متعلق تکلیف میشه؟ هر چیزی که به یه نحوی به فعل من مربوط بشه دیگه، که بتونه حکم تکلیفی روش بده، برای طبیعی بودنش به یه معناست، طبیعی تو همه ماهیات به یه معناست دیگه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الفاضل المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العارضين وفي أرواح العالمين فكرة معظم الخدا. خب هم عز الله وجودنا ووجودكم بواسطة بعد الأيام شهادة صفاتنا زهرة صلى الله عليه وسلم، وهم تبريك تهنية بعد دعي فجر شروع جشن خلاص انقلاب است. اما بحثمون رسیده بودیم به دلالت بالاخره نهی بر مره یا تکرار. عرض شد که دقیقا استدلال عین همون استدلالیه که تو عوامل خوندیم. تنها نکته ای که هست این تفاوتیه که بین در واقع وجود طبیعی و انعدام طبیعی میشه تصویر کرد، که این رو آقای سبحانی هم اشاره کردن. متن رو بخونیم بعد برگردیم از شهید تری چیزی رو بزرگ بسن اون رو. نهی و دلاله علی مره و تکرار، نهی و اینکه آیا دلالت بر مره و تکرار داره، آخرش فروطرفی رو اشاره میکنه که فروطرفی هم مثل همین میشه دیگه، فرق نمیکنه. فرمان که ان نهی کل امر لا یدل علی المره و لا تکرار، امر نهی دقیقا مثل امر دلالت بر مره یا تکرار نداره، با همون استدلالی که اونجا گفتیم، لأن الماده وضعت لطبیعت صرف، چون ماده وضع شده بود برای طبیعت صرف، ولی هیئه وضعت لزجر، هیئت هم که وضع شده بود برای انشاء زجر. فعینت دال علی المره و تکرار، پس دیگه دالی برای مره و تکرار نداره. اونجا خاطرشون باشه به این استدلالی اشکالی گرفتیم که خب اینجا هم باز تکرار میشه دیگه. آره که این استدلال دلالت مطابقی و دلالت تضمنی رو نفی میکنه، که مره یا تکرار نه موضوع له هیئت و نه موضوع له ماده است و نه جزئی از معنای انشاء زجر یا جزئی از معنای فعل طبیعی طبیعی فعل. پس نه جزشه نه خودش، پس نه به نحو مطالقی نه به نحو تزمونی صلت بر مره، تکرار، فور یا تراخی نداریم. اما اگر کسی ادعای التزام عقلی بکنه، این استدلال پاسخگو نیست، باید یه تتمه‌ای بهش اضافه میشد که نفی ملازمه میکن. الان همین نعم به بعدش ممکنه شبهه بشه. دقت کنید که نعم لما کان المطلوب و ترک طبیعت المنهی عنها، چون مطلوب تو نه ترک طبیعت منهی عنهاست، لا یحصل ترک الا به ترک جمعی افراد و به حکم العقل. ترک طبیعی حاصل نمیشه مگر اینکه شما جمعی افراد طبیعی رو ترک بکنید به حکم عقل. درست شد؟ یحکم العقل بالاجتناب عن جمیع محققات طبیعه. عقل حکم میکنه به ضرورت اجتناب من مکلف از تمام محققات طبیعت، چیزهایی که طبیعت رو تحقق میبخشه. از تمام چیزهایی که طبیعی رو تحقق میبخشه من باید خلاصه اجتناب کنم. درست شد؟ این به حکم عقله توی امتثال نهی. یعنی شما وقتی میخوایی نهی رو امتثال بکنی، باید از تمام افراد و محققاتش بالاخره اجتناب بکنی دیگه، به حکم عقل. درست شد؟ حالا اگر کسی بخواد بگه که بله ما هم دقیقا منظورمون همین بود، ما هم دقیقا منظورمون همین بود، وقتی گفتیم هیئت افعال داله بر مثلا مره است و هیئت نهی مثلا داله بر تکراره، دقیقا منظورمون همین حکم عقلی بود و میخواستیم بگیم التزام هست که امر چون به وجود طبیعی خورده، عقل حکم میکنه به این که یک فرد از طبیعی وقتی به وجود اومد دیگه طبیعی به وجود اومد و طبیعی امتثال شد. و از این طرف تو نه وقتی زجر به طبیعی خورده، زجر طبیعی، ترک طبیعی جاییه که من از تمام افرادش اجتناب بکنم. من دقیقا منظورم از تکرار همین بود. خب اینو چی باید جواب بدیم؟ ببین این استدلال بالا اینو جواب نمیتونه بده که اگر کسی گفت آقا من دقیقا منظورم از ظهور امر در مره یا مثلا از ظهور نهی در تکرار همین حکم عقلیه که شما دارید بهش میگید و میگم این رو به نحو دلالت التزامی میخوام نسبت بدم به لفظ، به نحو دلالت التزامی میخوام اینو نسبت بدم به لفظ، استدلال بالا جواب این شبهه و این سوال رو نمیده. گفت شده شد؟ رضا این نعم لما کان المطلوب و ترک طبیعت المنهی عنها ولا یحصل ترک الا به ترک جمعی افرادها، یحکم العقل بالاجتناب عن جمعی محققات طبیعه و هذا غیر دلالت لفظ علی التکرار. و این غیر از دلالت لفظ بر تکراره. و منهو یثر عدم دلالتی علی الفور و تراخی به نفس الدلیل، که دلالت بر فور و تراخی نداشتن رو هم ما با همین دلیل هیئت وضع شده برای مثلا انشاء اجرای زجر و طبیعی وضع شده برای فعل خلاصه متعلق تکلیف، پس عین دال علی الفور و تراخی دوباره میتونیم نفی کنیم. درست شد؟ پس سر این بود که این نفی دلالت التزامی میشه، اگه میشه چطور با چه حد وسطی باید این دلالت التزامی رو نفی کنیم، مخصوصا اونجایی که خودمون میگیم عقل حکم میکنه. مثلا تو عقل میگفتیم عقل حکم میکنه به این که اگر شما یک فرد از طبیعی رو به وجود آوردید دیگه امتثال کردید، دیگه بیشتر نیاز نیست. خب جواب چیه؟ گفتیم دیروز دیگه، بگید جواب اینو. دیروز اشاره کردیم توی دلالت بر وجود، توی دلالت بر حرمت. گفتیم چی؟ گفتیم اینا چون در مقام بگید امتثاله، عقل در مادی امتثال خودش حاکمه، دیگه نسبت نمیده به شارع، نسبت نمیده به لفظ، ظهور لفظ نیست. ببین ظهور لفظ و اون چیزی که شارع از من خواسته امتثال طبیعیه تو امر، چیزی که شارع از من خواسته ترک طبیعیه تو نهی. این که حالا ترک طبیعی چجور محقق میشه یا امتثال طبیعی، وجود طبیعی تو خارج چجوری محقق میشه، این که دیگه ربطی به شارع نداره، که اینو عقل تو وادی امتثال داره میفهمه که بابا از من یه طبیعی خواستن، خواستن این طبیعی رو به وجود بیاره. درست شد؟ این عقل که تو وادی امتثال میگه آقا تو اگر چی؟ یک بار طبیعی رو اون جوری که شارع میخواست، یعنی تا مرجزای بشرات طبیعی رو اونطوری که شارع میخواست تامل اجزا و شرائع شما یک بار این رو تو خارج محققش کردی، این دیگه امتثال اون امر محسوب میشه و اجزا به حکم عقل میاد. اجزایی که اونجا بدیهی بود، میگفتیم آقا اگر امر نسبت به مأمورون به درست صورت گرفت، یعنی معتیون به ما مطابق با مأمورون به ما شد، عقل حکم میکنه به اجزا. این عقله که حکم میکنه به اجزا تو وادی امتثال یک امر نسبت به معتیون به خودش. دقیق کرد چطور شد؟ اونجایی که به شارع نسبت میدادیم و گیر میکردیم که مسئله اجزا، اونجایی بود که شارع دو امر داشت، اختیاری از چه استرادی از اختیاری یا ظاهری از واقعی و این حرفا. اونجا چون دوتا بود، جعل استرادی و جعل ظاهری متناسب با جعل شارع باید معناش میکردیم. اما اونجایی که یه دونه است، من تو وادی امتثال دیگه خود عقلم میفهمه دیگه که آه امتثال شد یا نشد. این که امتثال شد یا نشد تو وادی امتثال دیگه ربطی به شارع نداره. شارع نباید بگه اینو، که شارع حکم رو میگه، شارع حکم رو ابلاغ میکنه. نهایتا اجرای حکم و امتثال حکم تو خارج به ید من مکلفه و عقلم تو وادی امتثال حاکمه. فقط رحمی این دیگه اصلا به ظهورم حتی ربطی نداره، چون اصلا من انتظار ندارم اصلا لفظ اینا رو بیاد به هم بگه.
عامل امتثال حکم، عامل این استدلال عقلی مگه خود شارع نیست؟
عاملش یعنی چی؟
یعنی که عقل از خودش یه حکم در نمیاره.
چرا عقل از خودش تو وادی امتثال قشنگ دور در
نمیاره؟ میخوام بگم که مثلا الان میگه که عقل حکم میکنه که مثلا من تکرار انجام بدم، ربطی به شارع نداره. خب عقل اول اول بذات
که بله طبیعتا اول بذات که خب عبر من نداره.
اینا دارن
همین میگن، خب ما همین رو میگیم، ما نقل نمیکنیم، ما میگیم ما همین درسته که آقا امر از طرف شارع، تو اینکه خب بحث نیست چه شارع یا هر کسی که عقل ساعتش واجب میدونه. حالا شارع نگو، بگو فلان پادشاه، فلان مثلا سلطان، فلان مولا، مولای عرفی، هر چی هست. شرع چیز عقل به هر کسی که حق طاعت و وجوب تبعیت میدهد، درست شد؟ میگه اوامر اینو من باید امتثال کنم، نواهی اینو من باید امتثال کنم. اما امتثال اوامر و نواهی این به چه کیفیتی باید اتفاق بیفته؟ خب این تو وادی منه، وادی خود من عقل. یه جور شد شعاری که دیگه نمیاد ریز تو امتثال تو دخالت بکنه، که یعنی هیتش نیستا. هیته و قلم روی شعاره تشریع احکامه، ابلاغ احکامه، یعنی نهایتا مرحله اقتضا، مرحله انشاء و مرحله فعلیت وابسته به شارع. درست شد؟ مرحله تنجز کاملا مال عقله، که امتثال هم توی مرحله تنجز است. گرفتی چطور عرض میکنم؟ لذا این حکم عقله نمیتونه درات التزامی داشته باشه نسبت به ظهور لفظی که مراد جدی مولا باید باشه. شارع اصلا اراده نکرده اینو تا تو بخوای ببریش تو ظهور لفظ.
اراده نکرده؟
نباید هم بکنه، اصلا ارادهش تعلق نگرفته به این که. ببین اراده تو مقام امتثال تعلق نگرفته، اراده تعلق گرفته به چی؟ به حکم وجوب صلات، حکم مثلا فرض کن حرمت شرب خمر. اما اینکه حرمت شرب خمر در خارج وقتی میخواد امتثال بشه، عقل من میفهمه که آقا من تمام خمرهای عالم را باید پرهیز بکنم تا اسیان شرب خمر نشه، این دیگه حکم عقل منه دیگه. شارع که اینجا چیزی نگفته، چیزی نخواسته، که چی دارم عرض میکنم؟ اینا جزء دلالت‌های عقلی هست، احکام عقلی هست، مطابق در اینه که دلالت لفظ نیست، به ظهور لفظ بر نمیگرده. درست شد؟ حکم عقل تو وادی خودش. فقط همین نعم به بعد رو آیسوبانی خیلی قشنگ جواب رو گذاشتن توش، که و هازا غیر و دلالت لفظ علت تکرار. این که عقل حکم میکنه به این که آقا من باید تو نه تمام محققات طبیعت رو اجتناب کنم تا اطاعت نه محسوب بشه، این به حکم عقل درسته، اما این ربطی به دلالت لفظ نداره. لفظ که اینو نمیخواست بگه، که درست شد؟
بعضی خیلی روشن بحث اینه که حالا تو مقام امتثال اومدیم، این الان خب ترکیم فعل چجوریه؟ ترکیم فعل به جمعیه؟
بله اون بیشتر بحث دیروزمون دیگه، الان خواهیم رسیدگی کنیم دیگه. حالا پس آقا این حکم عقل هست، منتها حکم عقل به ظهور لفظ ربط نداره، به دلالت لفظ ربط نداره، به به اراده جدی متکلم دیگه نسبتش نمیتونیم بدیم.
الان یه حکمی داده شده، نمیتونم برسونم
بفهم.
یه حکمی داده شده، یه چیزی هم خارج واقع شده.
بله.
ما مثلا با توجه به این حکمی داده شده امتثال کردیم.
درست.
حالا اینکه
این درست، این کامل درست. اینو من نفهم.
حالا اینکه تفکیکش کنیم، حالا از طرف شارع هست یا نه، از طرف لفظ هست یا نه.
چرا؟ خیلی مهمه. خیلی مهم. شما میخواید بعداً بذاری گردن شارع ازش احکام بعدی رو در بیاری، لوازم بعدی رو در بیاری.
در اشاره هم میشه دیگه.
نه نمیشه.
مثلا با یه چیز چی میگم؟ مخالف عقل مگه شاره؟
نه با کجا چه ربطی داره؟ میگه اینکه شاره مخالف عقل جعل نمیکنه درست. اما هر چی که عقل میگه شاره جعل میکنه. بس این وره.
چی که عقل میگه شاره جعل میکنه.
نیاز داره جعل میکنه؟ با بس همین دیگه. تمام شد همین. دقیقاً بس همین دیگه. درست؟ اگه وقتی میبریش تو مراد جدی متکلم یعنی جعل شارع میذاری تنگش. میگه ضرورتی نداره، نیازی نداره، این مقدمه واجبه. که تو مقدمه واجب میگفتیم عقل درک میکنه، وقتی عقل درک اونم باز وادی امتثال بود دیگه. عقل تو وادی امتثال درک میکنه که من مقدمه رو بعد اتیان بکنم تا برسم به ذیل مقدمه. متوجه وقتی میگفتیم عقل اون درک میکنه دیگه، خب لغو شارع اصلا بیاد ورود بکنه تو این حیطه دیگه. اینجا هم دقیقاً مثل همون میشه. بعدن اونجا گفتیم کلا محکم بل احکم به شر همه جا نیست. کلا ما حکم به العقل حکم به شر فقط تو جاییه که عقل سلسله علل احکامو درک میکنه، نه سلسله معلولاتشو. سلسله معلولات حکم دیگه معلول حکمه، عقل کافیه دیگه. شارع تو معلول حکم دیگه نمیاد جعل بکنه، درکه یا اکثرا لغو دیگه نمیاد که به این معنی لغو میشه اومده میشه. متوجه؟ اونی که در واقع شارع جعل میکنه جایی که تو سلسله عللش باشه، یعنی عقل برسه به مناطق ملاک. اگر عقل به منات و ملاک یک چیزی رسید، اونجا میگیم بله چون من منات رو دارم، تمام الموضوع رو دارم، هر معتبر دیگه ایم جای من میومد همین حکم رو جعل میگه. پس شارع هم بیاد اینجا همین حکم رو میگه. اونجا میگیم بله کل و حکم به العقل حکم به شر به حکم العقل. برسود این میشه کبرای ملازم. اما تو مقدمه واجب که عقل حکم میکرد به وجوب امتثال مقدمه برای رسیدن به ذیل مقدمه، گفتیم چی؟ گفتیم شارع دیگه جعل نمیکنه. پس این از طغریات کبرای کلم حکم به العقل نیست. در حالی که حکم عقل بود آخه. حکم عقل بود به وجوب مقدمه. چرا میگیم نیست؟ میگیم چون تو سلسله معلول است. یعنی حکم جعل شده نسبت به ذیل مقدمه و عقل تو وادی امتثال میفهمه که من باید از طریق مقدمه برسم به این ذیل مقدمه. لذا میگیم ورود شارع لغوه. فایده بود. خیلی ریزه و خیلی باعث خلط شده ها. یعنی خیلی از این فقهای سنتی که عقل رو میزنن و میگن کلا مرکب به لحظه کم به شر و اینا مثلا مبنا نداره، این دوتا رو با هم قاطی میکنن. شاید بطری تو خیلی از آثارش اینا تصریح داره که بابا این کلا مرکب به لحظه کم به شر تو سلسله علل، اینم به گفته ما نه، به گفته خودتون ناینی گفته. بابا که نگفتیم که ناینی گفته. پاته هی سندش هم میگه که یه خورده برای اولا وجاهت بیاد که حرف ما نیست، حرف خود شما هست.
خب بگذاریم
تأکید و
لغو.
بله یه جای ارشاد میشه، ارشاد میشه، تأکید میشه، این اشکال نداره. اما دیگه توی ارشاد و تأکید جعل مستقل نیست. ارشاد به همون حکم عقله. دقیقا که یا تأکید همون حکم عقل است. شارع اعتبار نمی کنه. نه نه شارع اعتبار نمی کنه. فقط ارشاد و تأکید یه حکمیه که عقل خودش میفهمد. حالا بگذارم اونجا اون منطقه قلم رو فقه میخواد یه خود بحث مفصل. اما قرار بود شهر مطری اون آره هفش سفر رو بیارید بیمون چشون شهر چی میگه؟ طبیعی چیه؟ رجل عبدانی چیه؟ ولی چیه؟ یوجد به وجود فردن و یعنی عدم به ندام همون فرد لا یوجد اصلا، یعنی یوجد به وجود فردن اما یعنی عدم به ندام جمعی افراد چی شد؟ بسن دیگه آنه رفت خبر رو میخوایم دیگه فلسفی و انتظر روستی در چی داریم بیارید جان؟ چی رو؟ بله تو منطق فارسا بحث کرده بودیم امسال هم که بیارید دیگر رو چی شد؟ خب حالا چرا؟ همین توضیح بدید چرا عرف و رجل احمدانی کار میکنه؟ یعنی چجور تحلیلش میکنه؟ همین دیگر همین مذاره همین دیگر یعنی چرا تحلیل عرف همون تحلیل رجل همدانی است توی طبیعی.
شما تحلیل رجل همدانی
هست اصلا هم یا نه؟ اگه هست چرا؟
مفتی راجع به همون داره عرفی نگاه میکنه درسته. چرا؟ چون که اون عقلی نگاه میکنه رابطه وجودی یعنی حالت حقیقی داره. او علی فلسفی نگاه میکنه داره اگه مثلا تو شهر اینجوری نیست. یعنی عقل فلسفی تو اینجا حکم نمیده.
درست. خب یعنی چون بو علی عقلی فلسفی عرفی نیست ولی با رجل همدانی چون عقلی و فلسفی نیست عرفیه.
خیلی چیزا ممکنه عرف باشه ولی از فلسفی غلط باشه.
عرف از اون برش هم هست دیگه. خیلی جا هم هست
اعتباری داره کار میکنه.
خب اون برش هم هست دیگه. خیلی جا هم عرف داره دقیقا با همون دقت فلسفی کار میکنه چون اعتباری باش کار میکنه. خب حالا اینجا کدوم یکیه؟ اینجا را کدوم یکیه؟ تشخیصه. یعنی عرف واقعا طبیعی رو مثل مکانیزم فلاسفه عمل میکنه که طبیعی وجود وجود فرد و یعنی عدم نظام همون فرد یا نه عرف طبیعی رو مثل رجل احمدزاده تحلیل میکنه.
دیگه
ببین نه این بحث رو با همون اعتباری بودن درست میکنه. ببین شما اصل این بحث رو که تو بحثای اعتباریات ما هیچ شاخص تکوینی از بیرون نداریم. درست شد؟ همه چی به ید معتبر. اینو شما بپذیر. اگر اینو بپذیرید با برگشت دعوا نداریم که. در که اگر آقایون پذیرفتن مبنا رو که آقا تو اعتباریات همه چی به ید معتبره. معتبره که بر اساس نیاز خودش، اغراض خودش، بر اساس درک و فهم خودش از آدم و عالم و جهان و این حرفا اعتبار میکنه. یه سری امور رو، سری مفاهیم، یه سری ادراکات رو. درست شد؟ این ادراکات و مفاهیم و امور اعتباری چون به ید معتبر است و ذهنیت معتبر به شدت تو این امور اعتباری نقش داره یا تنها ملاک اون ذهنیت معتبره. درست شد؟ شما همین رو واسه ما درست بکنید معناش اینه که خود به خود دیگه توی اعتباریات تکوینیات و اون ضرورت حقیقی و تکوینی فلسفی دیگه جاری نیست.
راه نداره.
راه نداره. همین باعث میشه که روش و منطق ما تو بررسی اعتباریات فرق بکنه با روش و منطق ما توی حقایق و تکوینیات. این تا اینجا، این تا اینجا. حالا پله بعدی ذهنیت و معتبر است. ببین همین که شما ذهنیت و معتبر رو اووردی وسط. ببین شما تو علوم حقیقی اصلا کاری به ذهنیت و معتبر نداشتی که. اصلا معتبر کیلویی چند، کاشف کیلویی چند. مثلا شما نمیدونی به قول گالیله زمین گرده. به قول مثلا فرض کن نیوتن مثلا قوانین فیزیک ایناست. شما که اینو نمیگی که چون چی داری؟ یه معیار ثبوتی واقعی داری. میگی آقا اگه واقعا زمین گرده زمین گرده دیگه، حالا یه گالیله بگی هر فلان فلان شده دیگه فرق نمیکنه که فرق کسی داشت. به قولی مثلا میگه آقا اگه انسان برگفتار رو میکرد چی میشه؟ میگه یکی دیگه اختلاف میاد، مشکل پیش نمیومد که. یعنی تو تکوینیات اینجوریه. اما وقتی میری تو اعتباریات ببین به تعدد ذهنیت تو حوزه‌های علوم انسانی ما نظریه داریم. یعنی شما جا به جا باید تو علوم انسانی بگی به قول فروید، به قول مارکس، به قول هیوم، به قول هگل، به قول کانت، به قول فلان. چرا؟ چون نوعاً اینا اعتباریه. درست شد؟ یا خود اینا معتبرند یا در واقع دارن یه ذهنیت معتبری را تحلیل میکنند و دوباره بعد برگردیم به اون ذهنیت معتبره. حالا سوال اینه که اون ذهنیت معتبر اگر پایه قرار گرفت، بیس، اساس قرار گرفت، حالا سوال اینه که اون ذهنیت معتبر لزوما فلسفی است یا میتونه فلسفی نباشه؟ همین حل بکنه بحث ما رو دیگه. که آقا یک جاهایی ممکن است، فعلا اصلا ثبوتش کار نداریم، ممکن است ذهنیت معتبر دقیقا مطابق با همون ریل ثبوتی فلسفی باشد. ببین نه اینکه ریل ثبوتی فلسفی تو اعتباری جاریه ها، نه، اینه که پذیرفتیم تو سقراط اول این اعتبار کرده که تو امر اعتباری من علیت باشد. ببین من دوباره اعتبار میکنم که بین دو امر اعتباری علیت اعتبار میکنم. ببین علیت تکوینی نیست، تابع اعتبار منه. مدار چون من به قول شما مثلا فیلسوف وار فکر میکردم، ذهنیتم ذهنیت فلسفی بود، اومدم اعتبار رو هم با همون ذهنیت فلسفی مثلا چیدم رفتم جلو. درست شد؟ خیلی از اوقات هم میبینیم که نه، ذهنیت عرف معتبر اصلا ذهنیت فلسفه و دقت فلسفی و واقع و امثال اینها نیست. این با همون تصور بحت و بسیط خودش و تا به اون نیازی که داره اعتبار کرده. دقیقا که بخواد همین امکان دو طرف باز میشه. حالا صغروی هم دیگه باید بریم ذهنیت تحلیل کنیم دیگه، که ذهنیت عرف تو نگاه به طبیعی چی؟ ذهنیت عرف تو نگاه به طبیعی همون دق فلسفی بوعلیه، اگر تو دق فلسفیش رو بپذیریم دیگه، حالا ببینیم چی میشه. یا اینکه نه، ذهنیت عرف مثلا با اون دق فلسفی بوعلی کار نمیکنه، با همون تصور عامیانه خودش از طبیعی کار میکنه.
دقیقا
جمع
بشه؟
جمع که ممکنه من معتبر همونو اعتبار کنم، اشکال نداره. ممکنه من معتبر همون دقیق فلسفی رو اعتبار کنم تو لایه اعتبارم دیگه، درست؟ اما امکانم داره که نیاد دیگه، با اون دقیق فلسفی نیاد و اون ورش رو بده. یعنی صغرویان دونه دونه باید بدیم، چاره ای نیست. یعنی تو اعتباریات صغرویان دونه دونه باید اون ذهنیت معتبر و غرض و هدفی که معتبر از اعتبار داره باید پیگیری بشه. حل شد اون قضیه؟ بله، اینم مهمه، اینم مهمه، اینم چرا مهمه. و چون ما قبلا تو بحث الفاظ گفتیم که معتبر عرفه، معتبر همین واژه عرفی و عقلاییه، طبیعتا ما رو دیگه کاری با فعلا اعتبار خدا نداریم، الفاظ محل بحث. یعنی اون ماده فعل مثلا شرب خمر لفظ دیگه، این ماده شرب خمر وضع شده برای طبیعی شرب خمر. طبیعی شرب خمر عرفا چیست؟
خارج از شهر هم همینه، فرض کنیم که معتبر مولا رو دیده، چون اون میخواد با یه اعتبار جدیدی بگه، قرین هم داره، ولی اینجا باید بریم سراغ معتبر، نه که اون کسی که باشه اعتبار شد.
بلکه باید بریم معتبر دیگه.
اونجا یا تو شهر بریم سراغ همون.
آخه تو شهر یه بار اعتبار وجوبه، یه بار اعتبار لفظ. اعتبار لفظ عرفیه دیگه. الان شرب خمر لفظ دیگه، لا تشرب الخمر لفظی است که شاره به کار برده، برای الفاظ که شاره جهر جدید نداره، که همه الفاظ خودمون استفاده کرده. درست شد؟ الان شرب خم عرفن یا صلات عرفن چی؟ موضوعش میگیم طبیعیه، طبیعی شرب خم، طبیعی صلات. خب این طبیعی که تو شرب خم و صلات عرف داره ببینه چیست؟ چیه؟ شهر بطنری جلد 7 مجموعه آثار شرح الهیات، آن شرح الهیات شفا صفحه 273-4 به بعد، یه 7-8 صفحه رو شهید اونجا بحث کرد. خوندینش یا نه؟ خب چی شد؟ بسم الله چیزی در اومد یا نه؟
آجا برامو تکی چی دشوند؟ کلی طبیعی و پش ماهیت اونو انداخل موضوع و چی اونو هم چی
مفهنش؟ خیه چرا؟ اون که بله، اون اصل ایراد شهید به خیلی از فلاسفه. خب باید اصولی
مطرح شده، باید اصولی مطرح
شده. یعنی چه باید اصولی مطرح؟ یعنی ثابت شد که
نیاز
نداره، خیلی تحلیل محلی نداره. خب دیگه
وجود پیدا کنن همشون از حیث عقلی،
بله
لازم یاد کنون فردی که بیرونه در استفاد مجزات باشه،
بله بله، یعنی هم بسیزونه هم نسیزونه،
هم
بله، هم واحد باشه هم کثیر باشه،
کلیه انسان این مخواد بیرون باشه هم خوش اخلاق هم بده،
بله.
بعد چیزه که این موضوع نفهمیدیم دیگه فیلم موضوع و لاموضوع رو
درست
ماهیت
بکنی؟
ماهیت در
منحیزات
فقط به جنس و فضل
تحریف میشه؟ ماهیت یعنی به حمل اولی، ماهیت به حمل اولی فقط جنس و فضل، هیچی دیگه نیست. الماهیه من حیث و یه لیست اللهیه، بله بله، ذات و ذاتیاتش دیگه، یعنی ماهیت باشه و ذات و ذاتیات فقط خودشه، نه موجوده، نه معدومه، نه واحده، نه کثیره، نه هیچ کدوم تو ماهیت اخذ نشده، یعنی جزء ماهیت نیست، قید ماهیت نیست. ماهیت در مقام ذات از تمام عوارضش لابه شرط، از تمام چیزهای بیرون از ذات خودش لابه شرط، یعنی نه وجودش شرط شده توش، نه عدمش شرط شده توش. بادر ماهیت نه وجود درش عقد شده که لزومن بشه موجود، نه عدم درش عقد شده که لزومن بشه معدوم. بادر میگیم الماهیت من حیث هیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه، لا ذهنیه ولا مثلا چی خارجیه. درسته لیست رو مقدم مؤخر شدن شاید بحث کرده، به خاطر اینکه اینو تبدیلش نکنید به موجبه معدوده، نگید ماهیت چیزیست که این گونه است. یعنی ماهیت چیزیست که فرض کنید نبود این را دارد، چون اینکه میگید ماهیت نبود این را دارد، خود نبود رو قید زدید. ببینید خود نبود رو قید زدید تو ماهیت. موجب معدول است. این موجب معدول عدم محمول نسبت داده میشه به موضوع. میگید زید نابینا است. وقتی میگید زید نابینا است، یعنی تو نابینایی رو تو زید قید کردی، شرط کردی. در حالی که ما چی می‌خواستیم بگیم؟ ما خواستیم بگیم ماهیت هیچ جز ذاتیات نداره، نه اینکه نبودشون رو داره. ببینید نمی‌خوام بگیم نبود وجود تو ماهیت هست. نبود وجود تو ماهیت هست یعنی چی؟ یعنی عدم توش هست. خب ما خواستیم عدم هم نباشه. درکی که بگیم ماهیت در مقام ذات و ذاته هیچ چیزی نیست جز خودش. به خاطر این میگه لیسه رو بیارید اول. لیسه که میارید اول میشه سالب محصله. سالب محصله که شد یعنی سلب نسبت میکنه. سالب محصله دیگه منطق سلب تحصیلی. سلب تحصیلی که تو منطق داشتی داد و نفی نسبت میکرد، نه نسبت نفی.
نه خیلی از جاها یکی میشه.
نه 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 دو تاست. معنا واقعا دو تاست. مفهوم واقعا دو تاست. یه بار شما میگید زید بینا نیست، یک بار میگید زید نابینا است. اینجا که زید نابینا است دارید حملش میکنید. ثبوت شعر لشعر فرق ثبوت المثبت له و ثابت، یعنی هم نابینایی وجود داره هم زید وجود داره. اما وقتی میگیم زید بینا نیست، هیچ دیگه آره نسبتی توش وجود نداره دیگه، هیچ خلاصه است و وجود رابطی رو توش محقق نکردیم. خب در همین اینا فرق رو بکنم. خب دیگه عرفیش، فلسفیش، عرفیش چی شد؟
منطق برد هم توی نمیشوندید چی
دیگه؟ چرا؟ بابا ساده است، این چیزی نیست که عدل مثلا. خب ببینید شاید تایی توی جلد 7, 273 و 274 به بعد این بحث کلی و اینا رو شروع میکنن. عمدش تو 276 تو 276 اصل تقسیم کلی رو اشاره میکنن که خلاصه آره ما سه نحوه کلی رو میتونیم در نظر بگیریم، سه لحاظه، سه لحاظ راجع به کلی میتونیم داشته باشیم. میگن از حرفای شیخ معلوم میشود که کلیت فقط در ذهن لاحق میشود کلی را، کلی میشه معقول ثانی منطقی، و فقط در ذهنه که به مفهوم کلیت رو بار میکنیم و الا در خارج وجود ندارد. گفتیم طبیعت را لا به شرط در نظر میگیریم مثل انسان، یک وقت با قید در نظر گرفته میشود مثل قید کلیت. طبیعی همان لا به شرط است، یعنی انسان محض با قصد نظر از کلی یا جزئی بودنش، با قصد نظر از خارجی یا ذهنی بودنش. اگر در ذهن بیاید کلی است، بله اگر طبیعی بیاد تو ذهن، این طبیعی که تو ذهن کلیه، نه اینکه خودش تو خارج کلی باشه، اگه بیاد تو ذهن میشه کلی. خودش نه کلی است نه جزئی، خود در واقع طبیعی نه کلیه نه جزئی، میشه طبیعی خودمون، کلی طبیعی. پس انسان میشه کلی طبیعی، انسان به اضافه وصف کلیت میشه انسان کلی، درست شد؟ کلی طبیعی به اضافه کلی منطقی میشه کلی عقلی.
چیزی تو ذهنه چجوری میفهمیمش؟
چی رو؟
چیزی تو ذهن نیاد چجوری میفهمیم که؟
نمیفهمیم تو قالب
ولی ما ماهیت نمیفهمیم.
چی رو؟
ماهیت.
نه ماهیتی که میاد تو ذهن، مطمئن اگه تو ذهن بیاد میشه کلی، ذهنیش کلیه. اما وقتی میگیم طبیعی دیگه طبیعی لا به شرط میبینیش دیگه، لحاظه، لحاظ میکنه طبیعی رو لا به شرط، بر از این که تو ذهن باشه یا تو خارج باشه. رضا میگه نحوه وجود کلی طبیعی محل بحث شده که آیا کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا نه. یک قول میگوید اصلا وجود نداره، ما کلا طبیعی نداریم. قول دیگر این است که وجود دارد. بعضی میگویند له وجود مفرد فی الخارج، بعضی میگن آره طبیعی در خارج یه وجود مستقلی داره که یوجد به وجود فرد ما، اما و ینعدم به انعدام کل الافراد. بعد هم میگن بعضی از فلاسفه امروزی هم همین عقیده را دارن، بیشتر تو فلسفه اخلاق راسل و اینا منظورش. میگوین فرد فانیست ولی نوع باقیست. فرد از بین میره فانیه، ولی نوع انسان که هست. باید همین فضیلت اخلاقی رو تو بازگشت فایده به نوع میدیدن. گفتن این که مثلا فرض کن من خودم رو به خاطر رشد علم به کشتن بدم، این کار با فضیلت اخلاقیه که من مثلا میرم تو آزمایش‌های علمی موش آزمایشگاهی میشم برای اونا که این رشد بکنه، علم رشد بکنه، به من نفعی نمیرسه، اما نوع انسان نافع میشه دیگه، علم رشد کرده، رفتیم فضا و رفتیم جو رو گرفتیم، تو مری خون ساختیم، هر چی هست بس. درست شد؟ برای که من مرده باشم. پس ببینید اینا میگن که نوع باقی است، فرد فانی. حکم آن کلی با حکم افراد متفاوت است. من دارای دو من هستم. من فردی زایل می شود، من انسانی و کلی است که باقی می ماند. پس من اگر فعالیت خود را برای من فردی نگذاشتم بلکه برای انسان کلی گذاشتم، کارم کار اخلاقی می شود. فعل اخلاقی من ریشه و مبنا پیدا می کند، چون خود من در آینده هم وجود دارد. اما آن من انسانی کلی در من و تو و او در همه وجود دارد. پس وقتی برای نو انجام دادم کاری را، در واقع برای خودم کردم، اما برای خود جاودانیم، خود جاودانیم که همون نو است. درست شد؟ بدون اینکه اینها به خدایی، به وحی، به قبر و برزخ و قیامتی قائل باشند، به گمان خودشان جاودانگی اخلاق و فضایل اخلاقی ثابت کردن که ایثار خوبه، نمیدونم فرض کنید اینها دیگه فضایل اخلاقی خوبه و اینا. میگه آره، بدون اینکه به وحی و برزخ و قبر و قیامتی یا معادی چیزی قائل باشن، به گمان خودشان جاودانگی ارزش ها و فضایل اخلاقی رو اثبات کردن، جاودانگی انسان و اخلاق رو با این نکته توجیه کردن، با من کلی توجیه کردن.
این هم ثبوت ملاک
های اخلاقی رو داره راسل دیگر. ریشه این طرز فکر همین است که گفته شود کلی طبیعی وجود دارد در خارج. میگه فلسفی بخوام نگاه کنیم، اینا در واقع میخوان کلی طبیعی رو تو خارج به وجود بیارن، مجزای از فرد، یعنی علاوه بر فرد یه طبیعی هم هست تو خارج که اون جاودانگی رو محقق میکنه. خب کلی طبیعی وجود داره در خارج، ولی لهو وجودون خاصون مفردون فلعیا، یه وجود مستقل تو خارج داره، وجودیست که گویی افراد عوارض آن هستن، افراد عوارض اون کلی طبیعی میشن، مثل خیمه ای که روی ستونها و عمودها برپاست. مثل یه خیمه که عمودها و ستونهایی داره که این عمودها و ستونهاش میتونن جا به جا بشن، میتونن عوض بشن، اما خیمه همچنان باشه، حتی اون چه میگم وضع و هیئتش هم همونطور بمونه، تو آروم میری دو تا ستون عوض میکنی، اما خیمه همچنان پاورجاست دیگه هست. درست شد؟ حکمای ما این قول را قول رمت رجل همدانی نامیدن، چون شیخ در جایی به مسخره میگوید که در همدان رجلی را دیدم که چنین عقیده داشت. درست شد؟ بعد میگن اصولیون ما هم گویا همه رجل همدانی هستن، چون همه شون تو بحث نهی با این کار کردن که یوجد به وجود فرد ما، ولی یبعد به نظام جمعی افراد. درست شد؟ که آقا طبیعی برای تحقش در خارج حداقل به یه فرد نیاز داره که بگیم طبیعی رفت تو خارج، اما همین که رفت تو خارج با تبدل افراد طبیعی از بین نمیره، طبیعی همچنان هست، من کلی و من نوعی همچنان هست با افراد مختلف. پس مطلب چیست؟ مطلب این است که کلی طبیعی اصلا کلی نیست، حقیقتی است لا به شرط، نه کلی است نه جزئی، در خارج وجود دارد به وجود افراد، هر فردی خودش جداگانه یک طبیعی است. کلی طبیعی عین هر فرد است، نه اینکه قائم به فرد است. این حرف باطلی است. کلی طبیعی هیچ حکمی ندارد غیر از حکم افراد. فلسفیان ها، فلسفیان یعنی طبیعی یوجد به وجود فرد رجل همدانی. حرف رجل همدانی باطل است و کلی طبیعی هیچ حکمی ندارد غیر از حکم فرد. با اومدن فرد میاد، با رفتن فرد هم از بین میره. قائم به فرد داره. آیا طبیعی حادث است یا قدیم، واحد است یا کثیر؟ میگوییم بستگی به افرادش دارد. یعنی همه احکام مال فرده، مال وجوده، مال مصداقه. طبیعی به ما و طبیعی نداریم تو خارج. لیست طبیعی مع الافراد کل اب بالاولاد بل الابا بالاولاد. یعنی در هر فرد یه طبیعی مستقل هست. طبیعی ضمن زید هیچ ربطی به طبیعی ضمن اب نداره. درسته؟ طبیعی ضمن زید، ضمن زید هست، منتها هیچ ربطی به طبیعی ضمن اون فرد دیگه نداره که. همین رو مستقل از همه
نه طبیعی ها خودشون یه فرد همه هستن درسته بجه اگه از این طبیعی ها جمعشون نمیتونیم ما یه طبیعی
دیگه. نه دیگه لاب شرط میگیری ذهنیش میگیری اشکال نداره ولی دی خارجی نیستی تو خارج که تو خارج ذهنیه دیگه انتظاری تو خارج که یه طبیعی واحد مفرد ندارم من تو خارج همه افراده تو هزار تا انسان داری تو خارج
تو مایه یعنی قالب جا من مثلا با ایشون
تو خارج نیستی همین اون قالب محض تو خارج نیست
تو ذهنم
باب شرطش تو ذهن تو خارج هر چیه فرد بر اونم میگن اشاره میکن که بعضی گفتن با همین نگاه اساطیر الاجتماع رو در آوردن دیگه خب بعد میفهمند که پس مطلب چیست رو این آره لیست طبیعی معل افراد کالعب بالاولاد بل الابا بالاولاد قول شیخ و قول سعی این است که کلی طبیعی وجود خارجی دارد ولی به نحو کثرت در خارج انسان ها وجود دارد نه انسان یک انسان محض نداریم تو خارج انسان ها هستند شیخ میگوید افراد که نوع سنف دارند بعضی مختصات مربوط به فرد خاصی است برخی اینطور نیست عمومی تر از صنفه مثلا انسان اصفهانی انسان مثلا تهرانی اینا اصنافن اشکال نداره اما سوال اینه که خب انسان نمیتونه هم در اصفهان باشه هم در تهران اون کلی طبیعی ها کلی طبیعی اگر بخواد به صورت مفرد در خارج باشه نمیتونه هم اصفهانی باشه هم تهرانی باشه هم مثلا فرض کن چه میدونم بسوزونه هم نسوزونه آتیش گفتیم که پاره متجددین میگوید من دارای دو من و دو شخصیت هستم یکی جنبه فردیت و خصوصیات شخصی من در این حال من دیگر من انسانی است که به حسب آن من زید فرزند عم نیستم به حسب آن من انسان هستم در اینجا یک کثرت وجود دارد کثرت‌های فردی و یک وحدت که همون من انسانی است دیگر در آن من انسانی جدایی نیست بنابراین نتیجه اخلاقی میگیرند خود فردی ملاک جنگ و دعواست اما من انسانی همان دیگران است و کار کردن برای دیگران مثل کار کردن برای خود است میگوید این که در اخلاق باید خود فردی را شکست برای تقویت خود نوعی و انسانی درست شد؟ این حرف خیلی مشهور شده که به اصطلاح میخواهد هم فلسفه هم اخلاق و هم مذهب را داشته باشد این سخن بی‌پایه ترین نظر درباره کلی است درست شد؟ در باب کلی شیخ گفت این نظریات قابل فرض است یکی این که کلی وجود مستقل از افراد داشته باشد که گفت برای این نظر اصلا قائلی نیست که بگیم مثلا با غزه نظر از لفظ طبیعی خودش تو خارجه مثلا فردمر دارن از اون یوجد به وجود فردن هم قبول نکنن بگه طبیعی مستقلن تو خارج هست هیچ ارتباطی هم به افراد نداره میگه این اصلا قائل نداره اینو بذارید کنار دومیش اینه که کلی در خارج وجود ندارد طبیعی در خارج وجود ندارد سومیش اینه که طبیعی وجود دارد با افراد مثل دریا و امواج درست شد؟ چهارمیش اینه که کلی دو خود دارد تو خود یه فردیش یکی اون جمعیش نوعیش دیگه باید پرسید مقصود از فرد چیست و فلانه بعد داره شروع میکنه نحوه پیداش در ذهن و اینا رو یه مقدار بحث کردن آخرش آره یه فرق رو بین کل و جز و اینا میذارن چشم الان عرض میکنم بعد بریم جلوتر تا دوباره یه چند صفحه جلوتر برمیگردن یه جنبندی رو راجع به همین نحوه خلاصه کلی طبیعی نحوه وجود کلی طبیعی ارائه میدن اونجا هم یه اجمالاً خلاصه اشاره شده مفصل دیگه این طبیعی در مقام ذات و نمیدونم اینها رو اعتبارات ماهیت لا به شرط به شرط شی به شرط لا و اینها رو اجمالاً بحث کردن تا صفحه چند بود خدایی تشکیک در ماهیت و اینها رو نفی میکنن ماهیت خلاصه تشکیکی نیست دوباره قرار صفحه 279 خلاصه بحث کلی بله توی خلاصه بحث کلی اجمالاً این رو دوباره اشاره میکنم اگه اشتباه میکنم اینجاست حالا یه همونو خیلی نکته خاص جدید توش نیست جمعندی همون قبلی ها ساده پیدا ماشه خودتون دی خوندینش دیگر بفهمده
فهمونی که کلی به ماه و کلی در خارج وجود نداره با کلیت اشتراک و عموم از محولات ثانی منطقی هستند، یعنی مفاهیم ذهنی هستند برای اشیاء در ذهن. همینطور از جزئیات شخصیت دلونه و غیره. محولات ثانی فلسفی هم از محولات ثانی منطقی هستند. آنها وصف اشیاء اندر خارج. اما نه اینکه ما با به ازای خارجی ما به ازای خارجی داشته باشیم. منشأ انتظار آنها ما به ازای خارجی داره. قدر مسلم این که تصور کلی داریم و آن غیر از تصور جزئی است، اصلا برای تصورات کلی الفاظ جداگانه داریم. میدانیم که یک تصور کلی است و یکی دیگر جزئی است، ولی یک تصور کلی خودش یک وجود جزئی است. اما این چگونه است که این امر جزئی بر کسی صدق میکند؟ تصور جزئی است، متصور کلی است، این چطور است؟ شیخ میگوید کلی بودن همان قابلیت تطبیق آن تصور بر کثیره این است. مثلا خود تصور، تصور نسبت به تصورات دیگر کلی است و آن تصورات فقط میخونه نمیدونه و آن تصورات مثل تصور انسان نسبت به آن جزئی هستند.
نه حالا بله همون توضیحی که عرض کردیم دیگه. ببینید شما یه بار میگید آه طبیعی لا به شرط حتی از کلیت و جزئیت، یعنی ذات طبیعی به ما قوت تردید کاری به کلیت جزئیت افراد کثیره داره، افراد واحد داره، اصلا فرد داره یا نداره، با این چون کار نداره. طبیعی خودش صرف خودش، صرف ماهیت، صرف طبیعی به ما قوت تردید لحاظ میشه، اینو بهش میگیم طبیعی. درست شد؟ حالا سوال اینه که آیا همچین چیزی تو خارج هست یا نه؟ شاید میگه نه، ما همچین چیزی تو خارج ندیم. تو خارج هر چیه اینه تشخصه، اینه فرده، اینه وجوده، جزئیه. درست که ما همچین چیزی تو خارج نداریم. درست شد؟ که آقا ما تو خارج طبیعی ضمن زید داریم. طبیعی ضمن زید و همه عوارض مشخصه خودش چی داره؟ تقید داره. قید خورده دیگه. میگیم انسان نیست که کذا و کذا و کذا توی این مکانه، توی این زمانه، توی این مثلا فرض کن موقعیت، این همش تو خارج درست شد؟ که انسان کذا و کذا و کذا تو خارج داریم، اما اون انسان کذا و کذا و کذا دیگه لابشرط نیست، کلی قید خورده. دقت کردید؟ پس هر چی تو خارج داریم انسان مقید به عوارض و مشخصات و اینها، افراد مصادیق و ظرف کثرت، و اون طبیعی و طبیعی واحد تو خارج دیگه نداریم. هرچی لحاظ ذهن، ذهن بله این قابلیت را دارد که از مصادیق متکثر ماهیت واحده ای رو چیکار کنه؟ انتظار بکنه. دقیق کرد چه داشته؟ خب این حیث فلسفی ماجر که شهید به شدت قول رجل همداری رو میزنه، دو سه بار دیگه تعبیر تون داشتی که این بی پایه ترین نظر در مورد کلیه، این مزخرف ترین مثلا از اون دیدگاه در مورد کلیه، دو سه تعبیر خلاصه تو این تیپ داشت تو عبارت. خب این از جهت فلسفی میزنه، درست هم هست، از جهت فلسفی ما هم قبول داریم که هرچی تو خارجه اینه تشخص و هرچی تو ذهنه اینه کلیته، یعنی کلی عقلی. پس طبیعی کجاست؟ طبیعی یه لحاظ عقلیست توی ظرف نفس العقل که شما طبیعی به موقع طبیعی رو میتونی تصور کنی، میتونی لحاظ کنی طبیعی به موقع طبیعی، که ظرفش هم میگیم هم قضای حقیقی است و قضای نفس العقلیه دیگه. جا اجتماع نقیزه اینو میفهمی بعد میگی محال است. اجتماع نقیزه این هم تو ذهن محال است هم تو خارج محال است، پس مصداق نداره اجتماع نقیزه، نه تو ذهن نه تو خارج. درست شد؟ مفهوم کلیش هم که تو ذهن هست محال نیست، مفهوم کلیش تو ذهن هست دیگه، پس مفهوم کلی اجتماع نقیزه این اساسا محال نیست. اونی که محاله مصداق اشتباه نقی ذهنه، مصداق اشتباه نقی ذهن هم همه جا محاله، چه تو ذهن چه تو خارج. پس حکم استحاله رفته رو چی؟ یعنی چی اشتباه نقی ذهن محکوم شده به محال بودن؟ این ماهیتش، ماهیت اشتباه نقی ذهن رو تو فهمیدی، تصور کردی، تصور تو از ماهیت اشتباه نقی ذهن موضوع قرار گرفته برای حکم استحاله. ببین مفهوم اجتماع نقیزه محال نیست، هست، موجوده. مصداق اجتماع نقیزه اینم که چون محال تو خارج وجود نداره، پس حکم استحاله موضوع نداره. میگیم نه، موضوعش همون ماهیت لا به شرط است، ماهیت محض است. انسان هم همینجور، وقتی این انسان حیوان ناطقه است، انسان های الان حیوان ناطقه، انسان های هزار سال پیش حیوان ناطقه، انسان های هزار سال بعد میگه مثلا ربطی به انسان ها نداره، ماهیت انسان حیوان رو نداره. از ماهیت رو میشه فرض کرد و میشه باهاش کار کرد، مثلا یه لحاظه عقلیه، یه اعتبار عقلیه تو ظرف نفس العقل. منات صد داره، قضایش هم صادقه است، کلی هم باشون کار میکنیم، هیچ اشکالی هم ندارن. اما حال رفته رو ماهیت صرف، ماهیت خالص و لیسیده. تو ذهن مفهومش وجود داره، یعنی صورت ذهنیش وجود داره. آره، اما تو حکم رو به صورت ذهنیش نمیدی، حکم رو میدی به خودش، خود ماهیته. این میشه همون شایعه نوع اولی که تو منطق دیگه تعریفش کردیم دیگه. درسته که نه ذهن نه خارج، ماهیته نفس الامر. درست شد؟ این حیث فلسفیش قانون هم درست میگن، هیچ نکته توش نیست. اما عرف چی کار میکنه؟ توی عرف رو تو بعض خاص موضوع لعام ما من توضیح دادم، اونم مبتنی بر همین بود، یعنی بر فرض وجود کلی طبیعی بود در خارج عرفت. و این تعبیری که شهید مطهری میگه اصولین ما همه رجل همدانیند، گویا اصولین ما همه رجل همدانیند، این رو اگر داله بر توبیخ و مذمت اصولین بگیریم، این یه خلط حقیقت اعتبار خیلی جدی از شهید مطهری. اگر نه این رو توصیفی بگیریم که نه فقط در حد توصیف گفته اصولین ما هم مثل رجل همدانی دارن فکر میکنن و این اتفاقا تو اصول خوبه و باید هم اینجوری باشه، این اتفاقات یه خص و مزیت شهید مطهری میشه که فهمیده این رو که تو عرف درستش اینه که با رجل همدانی کار کنی، اصولین ما هم درست عمل کردن. دقیق که اجازه شد. حالا چرا اینطوری میشه؟ یعنی چرا عرف اینطور تعریف میکنه؟ عرض کردیم توی بس خاص مدوله ها که آقا عرف واقعا وقتی یک فرد و یک مصداقی از یه مخترعه جدید رو مثلا ایجاد کرده و گذاشته جلوش و میخواد تسمیه کنه، گاهی بله دقیقا برای همین یه مصداق تسمیه میکنه، همین یه دونه گوسفندی که ما بر اساس شبیه سازی میخواستیم به وجودش بیاریم، اسم اینو گذاشتیم مثلا چی؟ چی بود؟ رویانا؟ همچی چیزی مثلا دارم. اسم یه دونه رو که سه روزم بیشتر نموند دیگه، مرد رفت به نتیجه نرسید. دومی البته مرد، دومی چند سال مرد کامل عمر. خب اون یه دونه رو فقط داشتیم تسمیه میکردیم، اشکال نداره، شما ممکنه وضع خاص موضوع لخاص کنید و همون یه موردی رو که ساختی تسمیه کنید. خب اما گاهی وقت هم نه، شما وقتی تسمیه میکنید دیگه برای سنف و ماهیت او داری تسمیه میکنید. ای درسته من یک فرد بیشتر ندارم الان، اما مسمای به هلیکوپتر که فقط این یه فرد نبود. یه جا داشته عرف اینجا این توان رو داره که بیاد از خصوصیات فردی مصداق القا خصوصیت کنه، تجرید کنه. با چی تجرید کنه؟ با غایت، با اون هدفه. بگی آقا هدف من از ساخت این ابزار چی بود؟ هر چیزی که من رو به اون هدف میرسونه هلیکوپتره. گیریم بود که هواپیما برای نشست و برخاست مشکل دار بود، نمیتونست یک جا بپره یک جا بشینه. اینا برای حل اون مشکل اومدن از هواپیما عبور کردن، رسیدن به هلیکوپتر که در جا بپره در جا بشینه، که دیگه این همه نیاز به چند کیلومتر مثلا فرض کن راه صاف و اینا برای نشست و برخاستش نداشته باشه. چیزی که این قایت رو چیزی که این خصوصیت رو داشته باشه بهش میگم هلیکوپتر. هر چی که آب میشه دیگه هم دیگه واسه خاص میشه موضوع نه. وضعت خاصه، یعنی یه مصداق بیشتر جلوت نیست، یک مصداق بیشتر جلوت نیست. این مقید به همه اون مشخصات فردیه که شهید مطهری داشت میگفت که این یه هلیکوپتر است که کذا و کذا توی خصوصیات تو خارج محققه. این مصداق خاص خارجی ما سبب شد برای انتقال من معتبر به ماهیت و طبیعی هر وسیله‌ای که اینجوری میپره و این تأمین میکنه این غایت من. ذهنی میبینیش. امام چی گفت؟ امام گفت نه امام آره این میشه عام، میدونن خب این که عامه، درسته این عامه، اما این تو موضوع له تو وضع چیه؟ ببین وضع سبب انتقاله. نه وضع سبب انتقاله، وضع دقیقا سبب انتقاله. وضع سبب انتقاله یعنی چی باعث شد که من به این برسم؟ همین یه دونه ای که ساختمش و آزمایشش کردم. در که این یه دونه ای که ساختم و آزمایش کردم، یعنی مثلا خارجی ذهنیش نکنید. امام گفت چی؟ فرآیند وضع همش تو خارجه. یعنی عرف اصلا ذهن رو نمیبینه که دقیقا که وقتی عرف ذهن رو نمیبینه و فرآیند وضع همش تو خارجه، هم وضع خاص تو خارجه، هم موضوع عام تو خارجه، هم وضع عام تو خارجه، هم موضوع عام تو خارجه. از امام سوال کنه عام تو خارجه یعنی چی؟ عام که کلی بود فقط تو ذهن، و ذهن نبین دیگه، عرف ذهن نمیبینه که. اما همین عرف که ذهن رو واسط نمیبینه و با ذهن با ذهن محض کار نمیکنه، درست تو خارج عام تصویر میکنه. میگه تو عام تو خارج عام تصویر میکنه یعنی چی؟ کلی تصویر میکنه. میگه نه کلی نیست، طبیعیه، ماهیته. یعنی میگه من به هر چیزی که سرپناه باشه، از گرما، از سرما، از حیوان وحشی، از جک جونور، حشره، من به میگم خونه. که حالا این خونه اجزا و شرایطش مثلا خونه های فرض میگه مثلا اولیه یه انسان باشه، تو غاری، تو سوراخ سنبه چیزی مثلا فرض رو میرفتن جا پیدا میکردن، در ری این وری اون وری مثلا یه خورده امنیت خودشون حفظ میکردن، یا مثلا خونه های مدرن، پست مدرن مثلا امروزی باشه با این تشریفات و با این تشکیلات روی هم. اون کپر سیستان بلوچستان جنوب کرمان هم خونه است، کاخ سعدآباد و درک کاخهای حوزوی های امروز تو قم هم خونه است. درک چه دوشو فرق رو میکنید؟ خونه است در سو متعه چه دوشو؟ کاخهای سالاری 1000 متر 1500 متر قوارش، اونا هم خونه است. در از این که عرف جامعه خونه رو خارجی میبینه، عرف جامعه هلیکوپتر رو خارجی میبینه، اون وقت وقتی این جامعه رو تو خارج داره میبینه، انعدام این جامعه تو خارج به انعدام جمعی افراده. یعنی وقتی میگه ما این قریه هیچ خانه‌ای توش نیست، نفی این طبیعت، نفی ماهیت، نفی این جامعه کلی، زمانی اتفاق میفته که انعدام جمعی افراد توش دیده بشه. یعنی هیچ مستاقی تو خارج نداشته باشه. گفت شده شد رضا طبیعی یوجد به وجود فرد ما میشه، این میشه همون وضع خواسته. که بالاخره تحقق طبیعی تو خارج کی شد؟ به وجود وضع خواست، به وجود یک فرد، ولو فرد و ما. اون هلیکوپتر اولیه ای که یه متر هم نپرید، نرفته بالا ترکید، اون موشکی که مثلا فرضون ایران درست میگن، درست با مثلا چی؟ با کلی مثلا این لوله چی میگن؟ تانک. لوله تانک رو برداشته بودیم، با لوله تانک خواستیم مثلا پایه چیز درست کنیم، پایه پرتاب موشک درست بکنیم. دقیق شد. یا مثلا با ته آرپیچی، با اون ته آرپیچی تلاش می‌داشتیم پایه پرتاب موشک درست بکنیم که نمی‌رفتن دیگه، یه دو متر بیشتر نمی‌رفت، همینجا می‌بود، بیشتر خودمون رو شهید می‌داد. بالاخره به همونم که وضع خواسته، یعنی فرد و ماست. فرد و ما یعنی چی؟ یعنی من میدونم برای چی میخوام بسازم، اما نمیره. ببین این فرد و ماش هم باز فرد و ماست، متوجه شد؟ یعنی همون آزمایش های خطعی موشک ها که مثلا گاهی اوقات خطای موشک ما مثلا دیگه خیلی فاجعه بود دیگه، متوجه شد؟ یعنی رهبری تمام تلاشش این بود که از دهه 70 که رهبری رو برای کلیفت فهمونده گلاغا برگذاردن، تمام تلاش رو سرعت بود. یعنی هر چقدر اینا موشک می آوردن، نقطه زن، دقیق زن، آقا بی خیال ولش کن، اینا مهم نیست، سرعت رو برید بالا، سرعت واسه مهمه، سرعت پرتاب. اینقدر سرعت رو بالا بردن که سپر آهنین اسرائیل دیگه جواب نمیداد، نمیتونست ردیابی کنه، نمیتونست بزنه. دقیق کرد. اینقدر سرعت رفت بالا که دیگه ما اصلا نقطه زن و دقیق زن اینا نداشتیم که مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر می‌خورد اونورتر، سرعت رو برده بودیم بالا. اول اولویت رهبری رو سرعت بود، میگه سرعت بالا نره هیچ فایده ای نداره، سرعت باید بره بالا. سرعت رو بردم بالا، بعد که سرعت به یه حد معقول مطلوبی رسید، گفت حالا برید نقطه زنش بدید. که چند سال دیگه من خدا شهید تهرانم اینا درد سر داشتم، برای که حالا اون سرعت عظیم مثلا خیلی زیاد رو که 8 دقیقه است دیگه فاصله بین موشکای پرتابی ما تا اسرائیل 8 دقیقه است. میگن این 8 دقیقه اگر اسرائیل شروع کنه از فرض کنید اون طرف ما رو بخواد بزنه، ما با 110,000 سامانه پرتاب موشکی که تو حزب الله لبنان داریم اسرائیل رو شخم میزنیم. یعنی 8 دقیقه اگر اسرائیل بخواد از اونجا ما رو بزنه که مثلا تهران ما رو بخواد بزنه 8 دقیقه فاصله است، تا اونجا پرتاب صورت میگیره و رهزنی میگن که این پرتاب صورت گرفت، اینو فرمانده سپاه هم گفت بخواد هواپیماهاشون برگرده دیگه فرودگاه ندارن بشینن. شک نکنید این خاطر اون سرعت است. یعنی ما اینقدر سرعت رو تونستیم بالا ببریم که نمیتونن رهیابی کنن، نمیتونن چی میگن ردش رو بزنن. و حالا شروع کردیم به نقطه زنی که الان خطا ما 1 متر، خطا موشکیمون 1 متر، 1 متر دیگه اصلا به حساب نمیاد، یعنی ترکیده دیگه کلش دیگه. حالا دیگه شد و شده اون الفجاره کل 30-40 متر رو ترکونده، حالا 1 متری برمش خیلی موزیاده. این تدبیر رهبری دهه 70 تا دهه 80 کاملا خودش نشون داد و جواب داد. حالا فرض اون اولیش بود که اون وضع خاص، ولو فرد و مایی که نه سرعت داره نه دلتت داره بیا بیشتر طلبات خودمون رو میده، اونم موشک دقیق کرده. این مثلا فرض کنم چه میدونم شعب 3 و شعب 4 و شعب 5 اینا بالاخره موشک کرده دیگه، درک کرده. پس به فرد و ما آره ما همونجا گفتی چون ذهن رو زدیم، چون گفتیم نه دور فرق نمی کنه. ببین چون سبب انتقال میشه، شما همین که سبب انتقال رو خاص دیدی به عام منتقل شدی، یا از اون طرف عام رو دیدی به خاص منتقل شدی، عرفاً چهار دست درست میشه. امام نمیگه، امام هر چهار دستش که جایزه میگیره. بعد اصول چون ذهن رو دیدن کار کرده، میدونم قبول دارم شلوغه دیگه، شلوغه همین شلوغ بحث همینه شلوغ. اونجایی که ذهن رو ندیدن به خاطر قرینه نهی بوده، یعنی ارتکازشون از نهی درسته، ارتکازشون از نهی درسته، بعدم میرسیم همین هم خراب میشه. بریم جلوتر همین ارتکاز خوبشون تو بحث نهی رو بعدن خراب کردن. نمونهش کجا بود؟ تو زد خراب شد دیگه. تو زد خراب شد یعنی چی شد؟ یعنی دوباره فرد شد. چی گفتن؟ گفتن امر به ازاله نجاست از مسجد مقتضی نهی از نماز مزاحم با ازاله است. این نهی رو به چی زده؟ به فرد زده. قرار بود به طبیعی بکنه که زدیمش به فرد. بعدم بحث میکنیم، بعدم حتی اینا مفصلا توضیح میدیم که آقایونی که اینجا درست دارن بحث میکنن که امر به طبیعی خورده، نهی به طبیعی خورده، بعدم وقتی قائل به خطابات شخصی میشن و حکم رو منحل میکنن، حکم انحلال پیدا میکنه به مصادیق. قبلا هم انحلال بحث داشتیم، میگفتیم حکم به صلات انحلال پیدا میکنه به اجزا، یعنی رکوع واجب است، سجود واجب است، فلان اینا. اونایی که غالب انحلال میشن، چه انحلال طبیعی به اجزای خودش، چه انحلال حکم به مصادیق طبیعی، اینا همین ارتکاز خوبشون تو باب اوامر و نواهی رو بعدا خراب کرده. که آقا اگر امر به طبیعی تعلق میگیره دیگه انحلال نداریم، اگر امر به طبیعی تعلق میگیره، اگر امر به مکلف تعلق میگیره دیگه مکلف نباید منحل بشه. شما تقسیم کنید بگید مکلف یا قادر است یا غیر قادر، مکلف یا جاهل است یا عالم. بابا اصلا علم و جهل و قدرت و عدم قدرت و اینا تو مکلف طبیعی که شعار بد نظرشه که انحلال پیدا نمیکنه که، و این ثمره داره، به شدت ثمره داره. خطاب قانونی از امام همینه. خطاب قانونی از امام اینه که موضوع حکم، متعلق حکم، تمام چیزهایی که تو ناحیه حکم تعلق میگیرن به نحو قضیه حقیقی است. یعنی همش به تبایع خورده. طبیعی مکلف، طبیعی صلات، طبیعی ازاله نجاست از مسجد، همش طبیعیه. وقتی طبیعی باشه قشنگ ثمره پیدا می‌کنه، یه ثمرهش خود انقلابه. درکی از که چی؟ که آقا اینا میگفتن وقتی ما شک میکنیم که قدرت داریم یا نه قدرت نداریم، چون شک در اصل فعلیت تکلیف براعت جاری میکرده، میگفتن تکلیف نداریم. خواهشتم دقت کنیم، شک دارم که من میتونم حکومت رو بگیرم یا نگیرم، بگیرم شک دارم که حکومت رو میتونم بگیرم یا نگیرم. چرا؟ چون شک دارم تو قدرت دارم شما بدازم بیرون، شک دارم دیگه. وقتی شک دارم در قدرت، در واقع شک دارم در فعلیت تکلیف، یعنی در اصل تکلیف شک دارم براعتش میشدن. نفس تکلیف نداریم بشیم سرجامون، شما هر غلطی کرد کرد دقیقا که چطور شد؟ امام گفت بابا آخه نامرد، این چه تفکری آخه؟ که آقا شما چون شک دارید قادرید یا ندارید تکلیف ندارید، بابا تو باید احراز کنی عدم قدرت رو تا بعد بگی بله من معذورم. ببین اصلا فعلیت هم که با قدرت ربطی نداره، فعلیت تکلیف به قدرت اصلا ربطی نداره. قدرت هم مثل علم شرط تنجزه نه شرط فعلیت. قدرت مثل علم تو مقام امتثاله، شرط تنجز تکلیفه نه شرط فعلیت تکلیف. احکام فعلی هم برای ماهیت مکلف. دقیقه شده شد؟ وقتی احکام فعلیت دارن برای ماهیت مکلف، تو شک میکنی که قدرت داری یا نداری. اصل تکلیف که مشکوک نیست، مکلفون به مشکوکه، مجرای احتیاطه. یعنی تو باید احتیاط کنی تکلیف رو انجام بدی. بعد بله اگر احراز کردی که قدرت ندارم نمیشه، اون وقت معذوری بشین سر جان. گرفته شد؟ امام تو جنگ همینجوری پیش رفت؟ دقیقا شد تو جهاد، تو جهاد تحریم اقتصادی همینجوری پیش رفت؟ دقیقا که تو اصل انقلاب هم همینجوری پیش رفت که بابا شما باید احراز کنی قدرت نداری صدام شکست بدی، بعد بری صلح کنی.
مگه مردن
جوان ها؟ چرا امام از سر برج از اینا برج میدار تعبیر داشت دیگه. دقیقا که امام یه خورده واقعا دیروز همینجور جای بحثش بودی که از این سنتی اومده بود دیر داده بود امام چی شد امام شد، یعنی چرا اینجوری شد آخه، چرا بقیه پس نبودن؟ حتی با مذمت میگفت دیگه. من سه چهار تا جواب گفتم، یکیش چیز داشت ما نداریم واقعش واقعش این کامون نیست جدلی و ماجرا بود که دیگه طرف دیگه واقعا جعب کرد بسکتش رو، یعنی کرک و پرش ریخت. یکی این بود، دو با بشن همین بحثا بود، یکیش خطاعت قانونیان اجمند، یک شب گفتم قرآن میخوند. شما قرآن نمیخوند؟ جدا امام قرآن میخوند، به قرآن باور داشت. آقا لنهدین لهم سبلنا و این تنصر الله ینصر کن. اینا وقتی تو فقه شما نیست همین جوری میشه دیگه. امام اینا تو فقهش بود.